ساعت 19 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 30 خرداد 1402 هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم سپیده بهکام با مشروع خبرها. سپیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. سازمان مجاهدین خلق میگوید صدها تن از افراد پلیس آلبانی به نیروگاه اشرف سه حمله ناگهانی کرده و یک نفر در پی این حمله کشته شده است. رسانه‌های آلبانی به نقل از منابعی در پلیس یورش نیروهای امنیتی به کمپ اشرف سه را در ارتباط با تحقیقات پیرامون حملات سایبری از مبدأ این کمپ گزارش کردند. بنابر اعلام رسانه‌های آلبانی، فردی که سازمان مجاهدین خلق علی مستشاری معرفی کرده در پی حمله قلبی جان باخته و پلیس برای تأیید علت مرگ دستور کالبدشکافی داده است. شورای ملی مقاومت، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، در حالی تحولات روز سه‌شنبه را با درخواست جمهوری اسلامی در این زمینه مرتبط می‌داند که آلبانی سال گذشته روابط دیپلماتیک خود با تهران را پس از طرح اتهام انجام حملات سایبری علیه آن کشور قطع کرد. در واکنش به گزارش روزنامه پیام ما درباره آلودگی رود ارس و افزایش ابتلا به سرطان در مناطق مجاور این رود، روز سه‌شنبه مرکز نظام ایمنی هسته‌ای ایران اعلام کرد که تاکنون این سازمان در بررسی‌هایش به آلودگی رود ارس به مواد رادیواکتیو برخورد نکرده است. به گفته این مرکز، پایش پرتوی رود ارس حداقل سالی یک بار انجام می‌شود. گزارش روزنامه پیام ما در روز دوشنبه حاکی از آن بود که بخشی از آلودگی رود ارس از نیروگاه هسته‌ای در ارمنستان حاصل می شود. سازمان نظام ایمنی هسته‌ای ایران می گوید که به دلیل فاصله این نیروگاه با رود ارس این موضوع امکان پذیر نیست. این در حالی است که سالهاست موضوع آلودگی از این نیروگاه هسته‌ای مطرح بوده و ایران و ارمنستان رایزنی‌های هسته‌ای نیز در این سال‌ها انجام دادند، اما ارمنستان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارشی تازه فعالیت‌های روسیه، چین، ایران و ترکیه را از جمله تهدیدات اصلی برای امنیت داخلی این کشور توصیف کرد. این نهاد می‌گوید جنگ روسیه در اوکراین دوران تازه‌ای را برای امنیت داخلی آلمان رقم زده، چرا که به گفته وزیر کشور آلمان در دوران جنگ کرملین بر کار دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه تکیه می‌کند. دفتر فدرال برای محافظت از قانون اساسی می‌گوید چین بزرگترین تهدید در زمینه جاسوسی مرتبط با حوزه اقتصاد و علم است. همچنین در این گزارش به ایران و ترکیه اشاره شده و آمده است که فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این دو کشور بیشتر معطوف به افراد و گروه‌هایی است که بخشی از اپوزیسیون مخالف حکومتشان هستند. و شماری از دانشجویان زن با انتشار تصاویر خود در کلاس‌های درس بدون رعایت حجاب اجباری از دانشجویان دانشگاه هنر حمایت کردند. این دانشجویان روز دوشنبه در حساب کاربری خود نوشتند که با وجود تذکرات برخی اساتید به آنها، با انتشار جملاتی چون من هم نه و بدون مقنعه دفاع کنید حتی به حجاب اجباری نگفتند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. موج گسترده حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر در ایران. افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت رئیسی به گفته مدیر مسئول یک رسانه دالخی. و تداوم کمبود دارو در ایران همزمان با گرانی این کالای اساسی. گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. و بر اساس یک نظرسنجی تازه، میزان نارضایتی عمومی از دولت ابراهیم رئیسی به شدت بالا رفته است. محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و از مدیران سایت خبر آنلاین، در توییتی با اعلام این خبر درباره این نظرسنجی میگوید دست کم 72% مردم از دولت رئیسی ناراضی هستند. ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 که بر اساس آمار رسمی میزان مشارکت در آن زیر 50% بود، با 18 میلیون رأی برنده شد، اگرچه گزارش‌های غیر رسمی حاکی از مشارکت 30% در این انتخابات بود. در همین زمینه ارزیابی علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در واشنگتن را جویا شدم.
البته هنوز جزئیات این نظرسنجی که یافته‌هاش دقیقاً چه بوده و سوال‌ها چگونه طرح شده بوده و چه روش استفاده شده اینا اعلام نشده، ولی با مبنای خبر کلی که آقای مهاجری گفته به هر حال نظرسنجی رو نهادهای درون نظام که حالت دیده نظام معتبر محسوب میشن انجام دادن. اما بر اساس مشاهداتی که وجود داره به حال و رصد کردن اتفاق عمل کرده تقریبا نزدیک به 2 ساله دولت ابراهیم رئیسی و واکنش هایی که در جامعه هست، میتونه ما رو به این گمانه‌زنی معتبر برسونه که نه تنها نارضایتی ها و درصدی که اعلام شده هست، بلکه حتی میتونه بیشتر باشه، چون دولت ابراهیم رئیسی در بین دولت های تاریخ جمهوری اسلامی کمترین رأی رو در انتخابات بر اساس آمار رسمی داشت و اکثریت بزرگی از مردم ایران اساساً این دولت رو واجد هیچ گونه ارزشی نمیدونستن که در انتخابات شرکت بکنند و به هر بخش از اونها هم که شرکت کردن همونطور نظر منفی داشتن. اما به نظر میاد که دولت رئیسی در طول این 24 ماه گذشته در بین حامیان خودش هم ریزش داشته، یعنی وقتی ما مباحث اکثر فعالان سیاسی اصولگراها و احزاب سیاسی اونها رو بررسی میکنیم، تشکل‌های حکومتی مثل بسیج دانشجویی رو مواضعشون رو میبینیم یا نیروهای بسیجی، بینه میبینیم که میزان نارضایتی و حتی خشم از عملکرد دولت رئیسی بالاست. نمایندگان مجلس نمره منفی میدن به عملکرد اکثر وزرای دولت ابراهیم رئیسی. تغییراتی که در حال در کابینه بوده و حدوداً 4 وزیر عوض شدن دیگر شاخص و عاملی هستش که ما رو به این وضعیت سوق میده.
آقای افشاری، به هر حال به نظر میرسه که ابراهیم رئیسی برای بار دوم هم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه. با این میزان آمار بد رضایتمندی مردم از او، شرکت او رو در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ایران چطور ارزیابی میکنید؟
شرایط به گونه‌ای هستش که الان خاطرم نیست، ولی به درستی که نیروهای سیاسی داخل کشور گفته بود که آقای رئیسی در دور دوم انتخاب میشه به شرطی که هیچ رقیبی نداشته باشه. یعنی شرایط به گونه‌ای است که حتی ممکن هستش که در غیاب مشارکت اکثریت رأی دهندگان ایرانی، همین پایگاه اجتماعی نظام هم بیاد، با توجه به ریزشی که ایجاد شده، دو دستگی که هست و ناامیدی خیلی بزرگی که از عملکرد دولت رئیسی هست، دو آراء سیال و خاکستری باعث میشه که حتی با نرخ مشارکت زیر 40% هم ابراهیم رئیسی شانس انتخاب مجدد رو نداشته باشه. خب این عامل به عوامل متعددی برمیگرده. خب به هر حال مردم عادی بر مبنای اون ارزیابی که خودشون از زندگیشون دارن قضاوت میکنند و به هر حال وضعیت فلاکتبار اقتصادی هستش، به خصوص افزایش قیمت ها و از همه مهمتر که حالا بیشتر مردم رو عصبانی میکنه، شکافی هست بین واقعیت های موجود در جامعه در حوزه اقتصادی، معیشتی، سیاسی، فرهنگی و اون صورتبندی که دولت رئیسی راه میده که مبتنی بر انکار و جابجایی و تحریف گسترده واقعیت ها هستش. یعنی گویی دنیایی که ابراهیم رئیسی در زندگی میکنه یه دنیا کاملا متفاوتی از دنیایی هستش که مردم ایران دارن زندگی میکنن و این زیست در دنیای آلترناتیو و مجازی هم باعث شده که انتقادات و اعتراضات افزایش پیدا بکنه، که البته اینو هم باید گفت که از قبل هم قابل انتظار بود. یعنی با توجه به اینکه ابراهیم رئیسی اساسا 1 ساعت هم سابقه کار اجرایی نداشته.
آقای افشاری، حالا یه گشایش‌های احتمالی اقتصادی چقدر میتونه این میزان نارضایتی مردم از دولت رئیسی رو کاهش بده؟
به هر حال یک حدی میتونه، یعنی در بخش خاکستری جامعه و همونطور که گفتم در بخش ناراضی حامی نظام، پایگاه اجتماعی، نهاد ولایت فقیه و اصولگرایان، اینا یک حدی میتونه. ولی واقعیت این هستش که این اگر از اون اگرهایی است که بر آن نتوان نشست و امکان تحقق اون خیلی پایین هست. گشایش اقتصادی، یعنی وضعیت بدتر نشه، بهتر نمیشه. بیشتر کاری که دولت رئیسی میتونه بکنه این هستش که شتاب خراب شدن اوضاع رو کم بکنه، ولی نمیتونه این وضعیت نزولی رو متوقف بکنه. و این به حال برخوردهای شعاری و ادعاهای کذبی هم که میکنن فقط جنبه تبلیغاتی داره و اتفاقا اون هم به ابزاری علیه دولت رئیسی تبدیل شده. بنابراین چشمانداز آینده تیره هست و دولت رئیسی در عمل برخلاف تصورات نظام که فکر میکردن با افزایش به هر حال یک پارچگی حاکمیت و قرار دادن گرفتن فردی در رأس قوه مجریه که امین کامل نهاد دولت فقیه باشه و آرزوی دیرینه آقای خامنه‌ای که رئیس جمهور معاون اجرایش باشه رو محقق بکنه، ولی در عمل بحران ها رو برای نظام داره بیشتر بکنه.
گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن، درباره کاهش رضایت مردم از عملکرد دولت ابراهیم رئیسی. اما به دنبال برخوردهای خشن و امنیتی با دانشجویان معترض به اجباری شدن مقنعه در دانشگاه هنر، موجی از حمایت‌های دانشجویی و صنفی با انتشار بیانیه‌های جداگانه از آنها به راه افتاده است. همزمان در حمایت از این دانشجویان هشتگی با عنوان نه و حق اعتراض در شبکه‌های اجتماعی داغ شده است. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بیانیه پشت بیانیه در حمایت از دانشجویان معترض دانشگاه هنر با موجی از هشتگ نه. نه بلندی که به دنبال ضرب و شتم برخوردهای امنیتی با دانشجویان معترض ابتدا از دانشگاه هنر شنیده شد و حالا حمایت بی سابقه و گسترده دانشجویان بیش از 15 دانشگاه، برخی اساتید هنرمندان و کانونهای صنفی از جمله کانون نویسندگان ایران از این دانشجویان معترض. دانشجویان معترضی که به خاطر تحصنشان در اعتراض به اجباری شدن مقنعه در روز 24 خرداد ماه از سوی ریاست حراست این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. تحصن دانشجویان معترض به خاطر برخوردهای خشن و وخیم شدن حال چند نفر پایان پیدا کرد، اما بگیر و ببند و فخاشی و تهدید دانشجویان هنر ادامه دارد. حمزه پرسویی رئیس حراست دانشگاه هنر با تهدید به دانشجویان گفت از روز شنبه 27 خرداد ما اگر پشه‌ای جلوی در دانشگاه باشد با دوشگاه می‌زنیمش، و دست کم در همان صبح شنبه 10 نفر از دانشجویان معترض در نزدیک دانشگاه هنر توسط لباس شخصی‌ها با خشونت با یک ون شخصی برای ساعتی به یک مکان نامعلوم منتقل شدند. به دنبال این برخوردها جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر در واکنش به برخوردهای خشن و امنیتی بیانیه‌ای را منتشر کردند که در آن آمده بود در مقابل آپارتاید جنسیتی و الزام حضور در دانشگاه با مقنعه میستند و چیزی به عقب بر نمی گردند. این دانشجویان در بیانیه خود تاکید کردند میان ما و شما دریای خون فاصله است. مایی که حالا نزدیک یک سالی می شود که ما شده ایم. هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه نه. هیچ حرفی با شما نداریم الا نه حالا همان جمله ای است که تبدیل شده به سطر اول همه بیانیه های حمایتی از این دانشجویان. از جمله تعدادی از فیلمسازان سینمای مستند، سینماگران و روزنامه‌نگاران و اهالی فرهنگ و هنر که دقیقاً گفتند با همین جمله یک پست اینستاگرامی را در همبستگی با دانشجویان هنر روز سه‌شنبه 30 خرداد منتشر می‌کنند. دانشجویان بیش از 15 دانشگاه و همینطور فارغ التحصیلان دانشگاه هنر نیز با انتشار بیانیه‌های جدا و متفاوت ضمن حمایت از این دانشجویان و ستایش شجاعت و مقاومت آنها به مقام‌های حکومتی نسبت به پیامد قدرت گرفتن حراست و برخوردهای نیروی امنیتی و ایجاد فضای پادگانی در دانشگاه‌ها هشدار دادند. مهدیه گررو، فعال اجتماعی و حقوق زنان و از فعالان سابق جنبش دانشجویی.
تمام سرودها و تمام پرفورمنس هایی که در دانشگاه هنر اتفاق افتاد و تبدیل شد به یک تصویر از جنبش زن زندگی آزادی، ما هر روز می دیدیم و شاهد این بودیم که یک پرفورمنس جدید و یک سرود جدید از دانشگاه هنر توسط بچه های هنر تولید شده و در شبکه های اجتماعی می تونست مردم رو همراه خودش بکنه. به خاطر همین این به یک زنگ خطر برای جمهوری اسلامی تبدیل شد. الان اگر می بینیم که حکومت داره اینقدر خشن با این دانشجویان برخورد میکنه، به خاطر همون اثرگذاری هستش که در طی این ماه ها داشتن. حمایت از دانشگاه هنر هم با همیشه متفاوته. هم تعداد دانشجویان و دانشگاه‌هایی که در طی این روزها به ویژه در طی دو روز اخیر بعد از تشدید سرکوب دانشگاه هنر بیانیه‌هایی که داده شده، حداقل 15 تا دانشگاه تا الان فقط بیانیه دادن که ما در امتحانات شرکت نمی‌کنیم، مثل دانشجویان هنر در واقع این ابزار سرکوب رو که اجازه ندن در امتحان شرکت بکنن رو میخوان از اون حالت سرکوب خارج بکنن و بگن ما انتخاب میکنیم که اصلا در امتحان شرکت نکنیم تا وقتی که شما میخواید اینطور ما رو سرکوب بکنید. این حمایت سراسری دانشگاه ها در کنار سایر جنبش ها و نهادها و اساتید، اینها اتفاقاتی هستش که ما هرگز در جنبش دانشجویی ندیده بودیم و این میزان ارتباط فضای دانشگاه و عرصه اجتماعی رو تجربهش نکرده بودیم و فکر میکنم این یکی از نقاط عطف هم در جنبش دانشجویی خواهد بود، هم در جنبش سراسری زن زندگی آزادی.
بسیاری از جمله دانشجویان دانشگاه فارابی نیز در بیانیه خود به تاریخ جنبش دانشجویی اشاره کردند و نوشتند تاریخ جنبش دانشجویی ثابت کرده که وحشت افکنی ها، تعلیق ها، تبعید ها، بازداشت ها و کشتار ها وحدت و ایستادگی دانشجویان را سست نمی کنند.
گزارش همکارم کیانوش فرید بود. اما یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تایید وجود مافیای دارو در ایران و قیمت‌های دستوری، ناتوانی در حفظ سرمایه مادی و معنوی را آفتی خوانده که دولت‌های جمهوری اسلامی با آن دست و پنجه نرم کردند و گفته که در دولت رئیسی هم این مسئله شتاب بیشتری گرفته است. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه، گفتگو کرده.
ببینید، حقیقت اینه که در حوزه دارو مثل تمام حوزه‌های دیگه وضعیت کشور به این گونه است که در واقع گفتمان مقابله با فساد جای خودش رو باید بده به گفتمان مقابله با علل فساد. یعنی ما باید از وضعیت معلولی خارج بشیم و برگردیم به وضعیت این که علت این جریانات چیه. بحث دارو هم خب جدا از حوزه‌های دیگه هم نیست دیگه. هر چند وقتی نه در این دولت، در دولت قبل هم اگه شما خاطر داشته باشید که اون وزیری که همش صحبت از مافیا میکرد، بعد مشخص شد که خودش هم یکی از اعضای یک شبکه مافیای دیگر، یا سالهای قرار قضا و دارو بود و آقای رسول دینانبر شایبای مختلف، اخبار مختلف در مورد فساد ایشون بود، اما ایشون نهایتا برکنار شد. از اون سمت بخش خصوصی هم متاسفانه شانس نیاوردی. دارو خیلی موضوع پیچیده، باندهای مختلفی از بعضی‌ها میگن برخورد کردیم. مثلا ما شرکت اکتوبر رو داشتیم که ما چه جنجالی گفتن آقای گرفتیم و پاشید و فلان اینا، بعد از مدت نمیچی هم نشد، نه از اون حیاهوها خبری اومد بیرون، ایشون هم برگشت اون رو داره کاراشو میکنه، انگار که رفته یه جایی مثلا با یه مجموعه مثلا یه توافقی کرده و برگشته دوباره به همون کار خودش.
شما به فساد اشاره کردین، از طرف دیگه چندین مقام هستن در ایران که به مسئله بوروکراسی و مدیریت اشتباه اشاره کردن. محمد علی محسنی بندپی، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ضمن این که البته به مافیای دارو اشاره کرده و اونو تایید کرده در ایران، میگه که در بخش اخذ مجوز تولید دارو یا تجهیزات پزشکی بوروکراسی بیش از اندازه بیداد میکنه. رئیس مجلس آقای قالیباف هم تأکید کرده که در شرایط کنونی ما میتونیم مصرف روزانه کشور رو با توجه به وضعیت جغرافیایی و جمعیت پیش بینی بکنیم، بنابراین پذیرفته نیست که بگیم فلان دارو کم شده و اگر مشکلی پیش میاد به سیستم مدیریتی مربوط میشه. در واقع باز هم همون مسئله بوروکراسی اداری رو اشاره میکنه. این غیر از اون ماجرای فساد، یه مقدارم ساختار اداری کشور مشکل داره دیگه، اینطور که این دو مقام لااقل اشاره میکنه.
ببینید، به هر صورت شما در ساختاری که 80% تولید ناخالص ملی زیر سلطه دولتی ها و شرکت دولتی ها، 70% بودجه کشور باز متعلق به شرکت دولتیه، شما فکر میکنید صاحب منصبان چنین نظام بروکراسی دولتی متورم و پرهزینهی توقع دارید که کارآمد باشن؟ خب اینها شدن حاکمان بلامنازع اقتصاد. این صحبت ها به نظر من اینهایی که میشنم همش شعار مبارزه با فساده. ببین، شعار مبارزه با فساد بیشتر بار معنایی احساسی داره تا حقوقی و اصلاحی. فساد که یک محصول وارداتی یک شبه نیست. پدیده فساد از درون همه میگن رشد میکنه و برخورد اونم باید از درون ساختار باشه. اگه این ساختار رو درست نکنن، این بروکراسی رو درست نکنن، این دولتی ها، شبه دولتی ها، این صاحب منصبان ناکارآمد درست نشن، این در حد یک شعار میمونه یا بیشتر یک تاکتیک حالا سیاسی اقتصادی بیشتر شبیه میمونه تا یک استراتژی برای درست کردن چیزی.
فریبرز کلانتری روزنامه‌نگار اقتصادی در ترکیه بود. اما گزارش‌ها حاکی از افزایش همکاری‌های نظامی روسیه و ایران است و این مسئله باعث دغدغه اسرائیل شده و قرار است این موضوع از محورهای اصلی تماس تلفنی وزیران دفاع اسرائیل و اوکراین باشد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اوکراین میگوید پهپادهای انتحاری که ایران در اختیار روسیه قرار داده به دلیل کمبود سیستم‌های پدافنده هوایی همچنان تهدید جدی است. به گزارش ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین شب گذشته 35 فروند پهپاد شاهد به کیف و لویف پرتاب شد. گفته می شود 32 فروند به اهداف خود نرسیدند. اما اصابات 3 فروند به زیر ساخت حیاتی در لویف باعث خرابی و آتش سوزی گسترده شده. یوری ایگنات سخنگوی نیروی هوایی اوکراین با توجه به جدی بودن تهدید پهپادهای شاهد که حتی به مرزهای غربی می رسند گفت ضروری است کل قلمرو اوکراین زیر چتر پدافند هوایی قرار گیرد.
درون لیتایت آش دو زاخیدنی کردونی اغروزا دولیت که سریوزن.
اوکراین از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه همواره خواستار کمک های اسرائیل به ویژه برای مقابله با حملات هوایی روسیه شده. سیستم اخطار تهدیدهای هوایی به کمک اسرائیل در اوکراین ایجاد می شود. اما درخواست اوکراین برای دریافت تسلیحات از اسرائیل همواره رد شده. مقامات اسرائیلی بارها تأکید کردند به رغم طرفداری از کیف تنها کمک های غیر نظامی به اوکراین ارائه می دهند. گویا به آن دلیل که ناچارند تأثیر روسیه در خاورمیانه و همچنین منافع شهروندان اسرائیلی تبار داخل روسیه را مد نظر داشته باشند. در این حال الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین که بنا به گزارش ها قرار است هفته جاری با ایوب گالان همتای اسرائیلی خود تلفنی گفتگو کند یادآور خواهد شد که کیف خواستار گام های جدی اسرائیل در حمایت از اوکراین است. نیکولای مالاموش کارشناس نظامی میگوید ادامه همکاری روسیه و ایران مهمترین استدلال اوکراین برای تقاضای افزایش کمک از سوی اسرائیل است.
اول از همه میگوییم ایران پهپادهای شاهد و قطعاتش و همچنین میلیونها گلوله و مهمات به روسیه تحویل میدهد. دوم نمیدانیم روسیه چه امکاناتی در اختیار ایران میگذارد. برخی گزارش ها میگویند تسلیحات غربی که در جبهه های اوکراین به دست روسیه افتاده به ایران ارسال شده. ممکن است روسیه برخی از فناوری‌های نظامی خود را نیز به ایران انتقال داده باشد. مشخصاً اسرائیل این تهدید را درک می‌کند. تحقیر روسیه در اوکراین که موقعیت کرملین در خاورمیانه را تضعیف می‌کند نیز به نفع اسرائیل است. بهره‌مندی ایران از فناوری‌های نوین نظامی به ضرر اسرائیل است. تصمیم بر عهده تل‌آویو است، اما بار دیگر گوشزد خواهیم کرد وقت آن رسیده اسرائیل طرف اوکراین را بگیرد، چرا که ایران شریک روسیه در جنگ علیه اوکراین شده.
پایگاه اسرائیلی والا چند روز پیش به نقل از منابع خود گزارش داد. نخست وزیر اسرائیل طی جلسه کمیته امور خارجه و امنیت کنست گفت اسرائیل به حمایت سیاسی از اوکراین و ارائه کمک‌های بشردوستانه به این کشور ادامه خواهد داد، اما مایل به ارسال مستقیم کمک‌های نظامی نیست. بر اساس این گزارش بنیامین نتانیاهو به قانونگذاران اسرائیلی گفت پشت پرده اسرائیل با روسیه گفتگو میکند و دو طرف نارضایتی های متقابل خود را بیان کردند. به گفته ای وی روسیه نگران افزایش کمک های اسرائیل به اوکراین است و از سوی دیگر اسرائیل به گسترش همکاری روسیه با ایران اعتراض دارد. رسانه آمریکایی اکسیوز نیز این گزارش را تایید کرد و همچنین نوشت یکی از دلایل عدم ارسال سیستم‌های پدافند هوایی مورد درخواست اوکراین از سوی اسرائیل نگرانی از آن است که این فناوری حساس به دست روسیه بیفتد و سپس روسیه آن را برای مهندسی معکوس تحویل ایران دهد. به گزارش نشریه نیوزویک دستیابی روسیه به تسلیحاتی که آمریکا و متحدانش تحویل اوکراین می‌دهند و ارسال آن به ایران برای بکار کارگیری توسط این کشور و نیروهای نیابتیش در منطقه نگرانی شدید اسرائیل را برانگیخته. در گزارش دیگر کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اسرائیل و روسیه به توافق دست یافتند که مسکو تسلیحات پیشرفته به تهران تحویل ندهد و در مقابل اسرائیل از ارسال تسلیحات به اوکراین خودداری کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این چهارشنبه 31 خرداد و پنجشنبه اول تیر ماه ایستگاه فردا با شما خواهد بود. اومدیم بهار رو بس کنیم به تابستون ها. ما که نبودیم، رئیس دانشگاه هنر گفت دانشجوها رو با دوشکا میزنه. دانشجوها و یک ایران هم در پاسخ گفتن ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه.
جابجایی محل مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان به خاطر کتلت. آقا این کتلته. قاب عکس ببخشید.
مشکل فنی.
دانش آموزان سر امتحان نهایی توسط آموزش و پرورش تفتیش عقاید شدند. وزیر ورزش بعد از شنیدن و البته دیدن رقص و پایکوبی و اشغال جوانا تو ورزشگاه آزادی کبود شد. نوش جونه.
Oh my God.
شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست داریم با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا 8 تا 9 شب چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو فردا.
و اما پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی است با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی از هفته دوم لیگ ملت‌ها مقابل آلمان پیروز شد. شاگردان عطایی برخلاف هفته گذشته شروع خوبی داشتند و در یک بازی برتر در سه ست پیاپی 25-23، 26-24 و 25-16 آلمان را شکست دادند. امین اسماعیل نژاد با کسب 16 امتیاز ارزشمندترین بازیکن این دیدار شد. ایران که با این برد و در مجموع 5 بازی 7 امتیازی شده، فردا به مسافه ایتالیا میره. تیم ملی والیبال زنان ایران در دومین بازی از رقابت‌های چالنجر کاپ آسیا مغلوب تایوان شد. ایران در سه ست پیاپی 25-18، 25-16 و 25-13 بازی رو به تایوان واگذار کرد. زنان ایران تا اینجای کار یک برد و یک باخت دارن و فردا در سومین بازی به مسافه ویتنام میرن. خدیجه قانع سرمربی تیم ملی هندبال زنان ایران شد. اردوی تیم ملی هندبال زنان از دیروز با دعوت از 17 بازیکن و بدون سرمربی آغاز شده بود. خدیجه قانع در فصل گذشته لیگ برتر هندبال هدایت تیم شاملی کازرون را بر عهده داشت. علی پاکدامن کاپیتان تیم ملی شمشیربازی به عنوان نماینده ایران برای حمل مشعل بازی‌های آسیایی هانگشو انتخاب شد. پاکدامن چند روز قبل به تلسم 24 سال عدم کسب مدال طلا برای شمشیربازی ایران پایان داد و قهرمان آسیا شد. بازی‌های آسیایی هانگشو از اول مهر ماه آغاز میشه. پلیس فرانسه دفتر کمیته سازماندهی المپیک 2024 در پاریس رو مورد بازرسی قرار داد. رویترز در گزارشی به نقل از دادستانی فرانسه نوشت دفتر کمیته سازماندهی المپیک 2024 به اتهام تخلفات مالی و اختلاس مورد بررسی قرار گرفته. همچنین کمیته برگزاری المپیک با انتشار بیانیه‌ای ضمن تایید بازرسی دفترش و بدون ارائه جزئیات بیشتر اعلام کرد به همکاری لازم با بازرسان آژانس مبارزه با فساد و پلیس فرانسه ادامه خواهد داد. امروز دقیقاً یک ماه تا آغاز جام جهانی فوتبال زنان باقی مونده که به طور مشترک در استرالیا و نیوزیلند برگزار میشه. افتتاحیه این بازی‌ها روز 20 جولای و با مسابقه استرالیا و جمهوری ایرلند در سیدنی و نیوزیلند و نروژ خواهد بود. آمریکا که در دو جام جهانی پیاپی قهرمان شده، به دنبال کسب سومین قهرمانی متوالیه. در صورت برد آمریکا در فینال، اونها به اولین تیمی در جام‌های جهانی زنان و مردان تبدیل خواهند شد که چنین عنوانی رو به دست میارن. این اولین جام جهانی زنان با حضور 32 تیمه. استیون جرارد کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال انگلستان اعلام کرد هدایت الاتفاق عربستان سعودی رو نمیپذیره. سرمربی سابق رنجرز اسکاتلند گفت از من دعوت شده بود شرایط الاتفاق رو بررسی کنم. پس از بررسی تصمیم گرفتم که پیشنهاد مربیگری این تیم رو رد کنم. جرارد 43 ساله از ماه اکتبر و پس از اخراج از استون ویلا فعالیت فوتبالی نداشته. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بدرود.